72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر جناب اولاد.
روزتون بخیر، بفرمایید.
چند هفته پیش شما یه برنامه خوبی گذاشته بودید در رابطه با حقوق بشر و همونطور که میدونید کافی نیست کلاً برای این مسئله به این بزرگی و به این مهمی. میخواستم یه مقدار بیشتری راجع به آزادی بیان توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم ببینید، لغت آزادی بیان دو تا لغت است، یکی آزادی است و یکی موضوع بیان. اولا میدونید پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی به نظر من مسئله آزادیه که در مذهب به عنوان جبر و اختیار معمولا شناخته میشه. برداشت عمومی مردم هم معمولا این هست که آزادی یعنی هر کاری که بخوایم بکنیم و یا اگر نخواهیم نکنیم، در حالی که با خودش این حرف یک موضوعی رو به ذهن متبادر میکنه و نزدیک میکنه و اون این هست که ما میتونیم خارج از قاعده و قانون حرکت کنیم، در حالی که میدونید اگر یک کمی با دقت نگاه کنیم میبینیم ما در جهانی که هستیم آزادیمون در حقیقت در انتخاب قانون حاکم و یا پذیرفتن اون قاعده است. یعنی روزی که من و شما وارد استخر شدیم آزاد بودیم بریم توی استخر یا نه، حالی که رفتیم باید قواعد مربوط به اون رو برای زنده ماندن و یا کاری که در استخر میشه انجام داد رو به کار بگیریم. اگر فرض کنین من و شما سوار هواپیما شدیم، حالا یه قاعده دیگری است اگر در این با کسی صحبت میکنیم یا کتاب میخونیم، یه گونه دیگری است. بنابراین البته این بحث مفصل و در این حال جالبی است که مقصود از این که انسان آزاده اینه که قانون حاکم رو انتخاب میکنه اونجا که میتونه. بنابراین وقتی مثلا پدر و مادرها در اون آغازی که برنامه شروع شد میفرمودن آیا بچه ها رو آزاد بگذاریم، اگر قصدشون این بود که اونا انتخاب کنن معنی داشت، ولی اگر قصد این بود که اونا هیچ قاعده و قانونی برشون حاکم نباشه نبود، برای که بچه هم اگه کاری رو میکرد یا نمیکرد به خاطر احساسی بود که این احساس از یه جایی اومده بود و بعد از تصمیمش حالا باید قاعده رو رعایت میکرد. در حقیقت پرسش این بود که بذاریم بچه این کار رو به میل خودش بکنه به دلایل آنچه که هست یا ما بهش نظری بدیم. پس اولا امیدوارم روشن در حد ممکن، چون میدونم دوستان بیش از این میدانن، که آزادی یعنی انتخاب قانون. روزی که راجع به آزادی به عنوان یه اصل اخلاقی و انسانی صحبت میکنی، معناش انتخاب قانون درست و مناسبه، یعنی داشتن اجازه، امکان و حق انتخاب چیزی درست و خوب و مناسب بدون مانع خارجی. یعنی اگر بخوایم تعریفی بدیم که البته این مفاهیم تعریفش بسیار مشکلیه، یعنی وقتی امکان وجود داره، اجازه وجود داره، حق وجود داره، فرصت وجود داره که من و شما یه کاری که خوب و درست هست رو انتخاب بکنیم و مانع خارجی نباشه، میشه گفت در اونجا آزادی وجود داره. اصولا در مباحث فلسفی و حتی علمی مفهوم آزادی دو تا جنبه داره، یکی جنبه اخلاقیشه که جنبه قانونیشه. بنابراین شما میتونید اون رو به عنوان مثلا فرض کنید یه طیفی تصور کنید، یا من مثلا الان دو تا انگشتم رو دارم به خودم نشون میدم که اون بالا جنبه اخلاقی، اون پایین جنبه قانونیه. جنبه اخلاقی آزادی یعنی من انتخاب درست و خوب رو میکنم و رعایت حال دیگران رو میکنم. نتیجتا شما به عنوان یه آدمی که به آزادی باور دارید هیچ حرفی نمیزنید و یا هیچ کاری نمیکنید که دیگری رو اذیت کنه و آزار بده، و علتش هم این است که این مفهوم آزادی شما با یه بحث اخلاقی مرتبطه. بنابراین حتی شما ممکنه از یه خانم آقای نپرسید مثلا به گونه ای که او دوست نداره جواب ده چرا ازدواج نمی کنی، یا چرا بچه دار نمیشی، یا چرا دانشگاه نرفتی، یا چرا دانشگاه داری میری. برای اینکه همینقدر که پرسش من و شما دیگری رو در شرایط بدی قرار بده، ما به حریم حقوق اون آدم ها تجاوز کردیم، و البته این در چارچوب اخلاقی معنا داره. ولی میدونید که این موضوع اخلاقی به تدریج پایین تر میاد تا اون ته آزادی به نظر من میخوره به قانون، به طوری که در محیط اجتماعی شما روزی که میگید من آزادی رفت و آمد دارم، یعنی قوانین درستی وضع شده و من اونا رعایت میکنم. ولی آزادی رفت و آمد معناش نیست که هر جور دلم میخواست رانندگی میکنم، معناش این است که صدها قانون و قاعده و مقررات رو رعایت میکنم. ولی اینجا دیگه بحث آزادی بحث اخلاقی نیست، بحث قانونیه. حالا گرفتاری که در خصوص آزادی بیان وجود داره از جمله در امریکا به ویژه در ایالت کالیفرنیا این هست که مردمانی هستند که موضوع آزادی رو اصلا به عنوان یه بحث اخلاقی ندارن. معناش این است که ای بسا به اصول اخلاقی انسانی باور ندارن، یه مردمان خشمگین، عصبانی، کینه‌توز، بدجنس، آزاردهنده‌ای هستند که مفهوم آزادی رو میارن در حدی که قانون بهشون اجازه میده به حریم حقوق آدم ها تجاوز کنن ازش استفاده میکنن. بنابراین فرض بفرمایید در امریکا شما اگر یک کسی پابلیک فیگر هست، خیلی چیزا میتونید راجبش بگید، فقط به خاطر اینکه یه موقعیت اجتماعی داره و اون نمیتونه شما رو به دادگاه بکشونه، برای اینکه یه آدمی است که وجهه اجتماعی داره. حتی در ایالت کالیفرنیا مثلا یه قاعده است که از اونم بدتره، تا اونجا پیش میره که تا زمانی که وارد یه مرحله اتهامی که بوی جرم و جنایت داره در موضوع نباشه، شما یه آزادی عمل پیدا میکنید. شما این کار رو با دیگران نمیتونید کنید. من اگر الان برگشتم گفتم که شما دروغ گویید و شما فرض کنید فریب کارید، شما میتونید منو برید دادگاه. فرض برای میگیرم که اصلا پابلیک فیگر نیستید، یعنی شما میتونید برید یه لاسوت فایل کنید علیه من که نه قصدم تو رادیو نیستا، حتی بیرون همینقدر توی مهمونی من شما میگم شما دروغگوی فریبکار هستید، شما میتونید منو سو کنید و من از من شکایت کنید و میتونه بره به دادگاه، در حالی که اگر شما این حرف الان به من بزنید که تو دروغگوی فریبکار هستی، من کارش نمیتونم بکنم. علتش این است که به یک اعتبار من پابلیک فیگرم. اما آیا کار شما اخلاقی است؟ نه. ولی آیا شما کاری کردید که غیر قانونی نیست؟ بله. یعنی اشکال کار اینه. نتیجتاً وقتی به موضوع آزادی بیان میرسیم، بیان یه مطلبی است، یه گفتاره که در یه حدی میتونه باشه، از یه جایی نمیتونه بگذره. فرض کنید شما توی سینما نمیتونید یه دفعه فریاد بزنید آتش آتش، چون این کار میتونه تا موجب ناراحتی یا نگرانی یا خشم یا آسیب یا مرگ آدم ها بشه. بنابراین مفهوم آزادی بیان گفتن هر چیزی نیست. مفهوم آزادی بیان در جامعه بر اساس قانون و اینکه آسیبی میزنه یا نمیزنه و عمل شما جرمه، میتونه تحت تعقیب قرار بگیره. یا شما به دلیل آزادی بیان نمیتونید فرض بفرمایید تو خیابون داد بزنید یا صدای حتی تو خونتون رو رادیو تلویزیونتون اینقدر بالا ببرید که مزاحمت برای دیگران فراهم کنه، به دلیل اینکه در اینجا مفاهیم قانونی وارد میشن و با تعریف جرم و تخلف شما رو در اون چارچوب قرار میدن. بنابراین همیشه گفتگویی که درباره آزادی هست، در خصوص عملش عرض میکنم، در حد اخلاقی و شما به عنوان یه انسان با موضوع برخورد کنید یا یه آدمی هستید که در حد قانونی با موضوع برخورد میکنید و در اون چارچوب باش درگیر میشید. و اینجاست که مفهوم آزادی بیان، وقتی شما یه آدم اخلاقی انسانی هستید، ممکنه هیچ وقت علیه دیگری با وجودی که حرفتون غیر قانونی نیست نزنید، یا یعنی چون حرفتون غیر قانونی نیست میتونید بزنید، ولی شما از نظر اخلاقی به خودتون اجازه این حرفو نمیدید که به کسی نسبتی بدید. ولی اگر آدمی هستید که به اصول اخلاقی انسانی پایبند نیستید، شما ممکنه خودتون برید تا حد پایین یا کف اون اصول اخلاقی که حالا دیگه مسئله قانونه و در اونجا حرف زدن. تو اگر پایین تر از اون برید، به عنوان کسی که جرم و جنایتی کرده یا جرمی کرده میتونید یا تخلف کرده تحت تعقیب قرار بگیرید. اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم. با توجه به این توضیح اگر مطلبی هست بفرمایید. من یه دو سه تا نکته دیگه هست که مایل هستم در این فرصت ازش یادی بکنم. لطفا روی خط باشید. شنگار ارجمند با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفر زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
Honey, hurry up. Reservations at 7.
Hold on, I'm changing.
What's wrong with that dress you were wearing?
I can't wear it. Everyone will see my ugly blue veins. I'm never wearing a dress or shorts again.
Can't you see a doctor about that?
Yeah, but can we really afford it?
Well, one of the guys at work said his wife went to a Luna Cosmetic Laser Vein Center. He said their insurance covered the treatment. Seems pretty happy with the results.
I'll call first thing tomorrow morning.
Varicose veins can cause serious health problems. Dr. Masoudi at Aluna Cosmetic Laser Vein Center can help. The endovenous laser vein treatment is a 30 to 45 minute office procedure covered by most insurance and Medicare. Dr. Masoudi has successfully performed over 3,000 treatments. Call Aluna Cosmetic Laser and Vein Centers at 310-855-7171. Mention for a free varicose vein screening, a $450 value. Free financing on approved credit in Beverly Hills and Woodland Hills. 310-855-7171. 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب بلوک، هر شب که من یه مقدار در مورد فرض کنید، حالا نمیدونم این میشه جنبه اخلاقی قانونی یا هر دوش یا سیاسی، با که شما مثلا در تو یه سری مسائلی که در جامعه اتفاق میفته و شما نظر دیگری دارید، فرض کنید تظاهرات میکنید و نظرتون رو بیان میکنید، من فکر کنم در چارچوب آزادی بیان میکنید، بعد دولت ها یا مسئولین حکومتی یا دولتی اونا موافق نیستن با این ابراز نظر شما، با اینکه از نظر قانونی شما کارتون اشکال نداره، ایراد نداره، ولی شما هر جای دنیا مقایسه کنید ببینید این اتفاق داره میفته، روزانه داره میفته، فرق نمیکنه چین باشه، روسیه، آمریکا، مصر یا ایران، هیچ فرق نمیکنه، داره این اتفاق مرتب روزانه میفته و اجازه نمیدن که مردم بیان حداقل بر مبنای این حدودی که این بیانیه قرار گذاشته بیان مردم نظرشون رو ابراز کنن. شما نظرتون چیه؟
من آخه فکر نمیکنم، نمیخوام بگم آنچه که میفرمایی، چون این موضوع ها یک حتما قطعی و مطلق نیستم، ولی اگر یک کسی به من بگه در چارچوبی که عرض کردم حدود قانونی هست، آیا در، نمیگم اخلاقی، در امریکا آزادی بیان هست، به نظر من هست. یعنی اگر شما الان بخواید تظاهراتی انجام بدید علیه هر چیزی، من فکر میکنم مسئله ای نباشه. اگر چیز خاصی مورد نظرتون بفهم، یعنی به من یکی بگه آیا در امریکا آزادی بیان هست، بله، ولی آزادی بیان به معنی حق همه آدم ها هر جا بخوان حرف بزنن نیست. فرض بفرمایید در امریکا من فکر کنم از 300 میلیون، حالا 308 میلیون کاریدم، 300 میلیون جمعیت، تمام کسانی که درگیر وسایل ارتباط جمعی هستند، یعنی رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجلات، شاید به 30,000 نفر نرسند. بنابراین معناش فکر کنم درستش این که از هر 10,000 نفر یه نفر تو وسایل ارتباط جمعی هستند که حرف میزنن، ولی 9999 نفر در تمام عمرشون ای بسا عقیدهشون هیچ وقت ابراز نشده. ولی این رو به عنوان این که مردم از آزادی بیان محرومند تلقی نمی کنن، چون امکان این نداره که ما برای 300 میلیون حالا یا 200 میلیون آدم بزرگ سال برنامه یا فرصت رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله برای گفتار داشته باشیم. مفهوم آزادی بیان این است که اونایی که دسترسی دارند و امکان دارند و یا فرصتهایی دارند میتونن حرفشون رو بزنند، و باز میگم در اون چارچوبی که همچنان از نظرش من آزادی بیان میبینمش، تازه به نظر من یه ذره بیشتر، یعنی به من بگید شما با قوانین امریکا درباره آزادی بیان کاملا موافقید، آزادی که آزاد میذاره من مسئله دارم، برای که من فکر کنم به حریم و حرمت آدم ها نباید تجاوز کرد، به دلیل اینکه پابلیک فیگر هستن نمیشه اونا رو یا خودشون یا خانوادهشون زیر سوال برد. این به نظر من با اصل اخلاق و آزادی مخالفه. پس بنابراین اگر شما من بفرمایید، من فکر کنم که در یه ایالتی مثل کالیفرنیا یا در امریکا اتفاقا اون قانونی که باید آزادی رو مشخص کنه خودش رو بازتر کرده. اینی که دلم میخواد موردی که مورد نظرتون هست رو بفرمایید، چون اونجا بشه مسئله روشن کرد. من اتفاقا برعکس فکر کنم، اگر من قرار بود میشستم نظر میدادم، یا اگر از من نظر بخواید، عرض میکردم که ماجرای حق آدم ها سر جاشه، اما حرمت و حیثیت و شرافت آدم ها، چه زن و چه مرد، سر جای خودشه. بنابراین شما میتونید راجع به عقیده و نظریه حتی پرزیدنت امریکا حرف بزنید، ولی به خودش نمیتونید حمله کنید و بعد به زنش و بچه های دوتا دخترش نمیتونید حمله کنید. یا درباره اونا یه چیزی بگید که اگر بچه ها بشنون اذیت بشن، اگه دوستاشون بشنون یه نگاه دیگه ای بهشون بکنن. این با حرمت انسانی مخالفه.
ببینید جناب را که یه قانون کلی در حداقل در آمریکا هست، شما میتونید برید یه پیاده رو جلوی هر حالا هر چی میخواد باشه، حالا یا کاخ سفید یا یه بیزینس مثلا، میتونید برید اونجا و ابراز نظر کنید.
نه به این سادگی ها نیست. نه اینقدر آزاد نیست عزیز. ببینید حالا جالب اینه که در انگلستان قانونی که قبلا بود که به فرانسه بهش اعتراض کردیم بود که خیابان محل عبور و مروره. شما نمیتونید خیابون سد کنید و مانع رفت آدم شما برای ابراز عقیده که نمیتونید مانع حرکت آدم ها بشید. من فکر میکنم درست است که شما حق تظاهرات عمومی دارید، ولی برای اون جور جاها باید جایی مناسب باشه و اجازه داشته باشید. این اجازه رو به خاطر اینکه چی میخواید بگید بهتون نمیدن. شما برید بگید من میخوام درباره صلح تظاهرات کنم یا جنگ، کسی با اون کاری نداره. ولی میگن این تیکه خیابون نمیشه یا جلو مغازه این آدما نمیشه، اونم میخوان بیزینس و کسب و کارشون داشته باشن. ببینید در این گونه موارد محدودیه. منم باشم فکر کنم شما راضی میشه آدما که میتونن هر جور دلشون خواست هر چی بگن. شما میخواید تظاهرات کنین، هدفتون بیان عقیده تونه که مردم متوجه بشن، خب مناسب ترین جاها رو به شما میتونن بدن. ولی من شما میتونیم خیابونا رو بند بیاریم برای اینکه میخوایم حرف بزنیم؟
نه، ولی ببین مثلا فرض کن فردا یه تظاهراتی هست برای اعتراض به جنگ. خب شما میخواید اینو یه جایی بذارید که سایر مردم ببینن، چون همه که شرکت نمیکنن، که یه تعدادی شرکت میکنن چون مخالف جنگ، حمله آمریکا به ایران هستن، جنگ تظاهرات میذارن. شما نمیتونید برید توی اینو مثلا حیات خلوت بذارید این برنامه رو، مجبور یه جایی بذارید که پابلیک
نه ما مجبوری رو نه ببینید عزیز، مجبوری میفهمید، ولی شما به دلیل اینکه باید حرف بزنید که نمیتونید به بقیه حریم حقوق بقیه چیزا تجاوز کنید. من به همین جد است که شما بگید من بهترین نقطه شهر رو میخوام برای تظاهرات، که خب این که درست نیست عزیز. شما میتونید بگید یه نقطه مناسب میخوام. برای امروز وسایل ارتباط جمعی شما فرض بفرمایید برخی از این تظاهرات 100 نفره و 500 نفرن، اما وقتی تو تلویزیونشون میدن یا از نظر عمومی میشه 10 میلیون و 100 میلیون، شما که به هدفتون خیلی بهتر رسیدید.
یعنی برای همیشه اینطوری نیست که
نه، من فکر نمی کنم. ببینید در امریکا فکر میکنم شما یه وکیل بگیرید، سازمانی که بهتون اجازه نده با دلیل داشته باشه. نه من فکر کنم در امریکا به شما اجازه حرف زدن رو میدن. این که یه اصولی رو رعایت که شما که میتونید سه وقت شب مردمی که مثلا نزدیک یه آپارتمان هست شما بیا تظاهرات کنید سر صاحبت مردم از بخوابن، آخه اینو تو خونتون هم نمیتونید بکنید. شما بلند صدای رادیوتون رو بلند کنید میان جلوتون رو میگیرن.
بله درسته، منتها شما موقعی که میخواهید مثلا یه مسئله حالا قانونی یا سیاسی رو مطرح کنیم، معمولا خود شما میدونید میرن جلوی یا مثلا فدرالیسم یا جلوی ایمیگریشن یا جلوی ساخت مثلا سیتی ها،
اونجا رو کاری ندارن. اونجا رو برای که پذیرفتن مراکز عمومی یه ذرم سابقه داره، شما بهتون اجازه رو میدن. شما اگر الان بخواید به جلو فدرال بیلدینگ در اگر جایی به کسی نرفشن احتمالا کاری ندارن. شما بگید مثلا راجبه موضوع شاد حتی نمیدونم مثلا میپرسن یا نه، ممکنه گروهتون رو برای ارتباط بخوان، ولی اگر هر اسمی هم بدید که سند و مدرک نمیخوان. من فکر نمیکنم این محدودیت باشه.
من میپرسن جناب هلاکویی.
نه بازم بپرسن، ولی بهتون نمیگن نه به خاطر موضوعتون.
حالا من یه مثال مشخص میدونم. فردا دو نقطه مختلف قرار شده که یه تظاهرات مخالفت با حمله به ایران، حمله احتمالی به ایران گذاشته شده. یکی شلو فدرال بیلدینگ زیاد مسئله ندارن چون اونجا فضایی هست و زیاد مخالفت نمی‌کنند، ولی محل دیگه مثلا یه محل منطقه محلی است که جلوی بیزینس نیست، کسی رو مزاحمت ایجاد نمی‌کنه، ولی خب توی مرکز داونتاون مثلا سر ویلشر رو بستن یه جای شلوغ و علتش هم که اونجا گذاشته میشه اینه که توجه بیشتر مردم جلب بشه. اینه که
اما اگر اونجا رو به عنوان یه مرکز نمیدونن، فکر کنن رانندگی رو دچار اشکال میکنه، کسب رو دچار اشکال میکنه، خب یه موانعی هست عزیز. یعنی من به خاطر ببینید همیشه یه گفتگویی که بوده که وجه و وجهه قانونی آزادی هست وجود داشته که آزادی من اونجایی تمام میشه که آزادی شما شروع میشه. بعدو ببینید شما اگر اینو برید من میخوام در جهت منافع امریکا و دفاع از مردم امریکا و افتخار به ملت و پرچم امریکا تظاهر کنن، بهتون اون چهار را ممکن اجازه نده. پس موضوع تظاهرات شما نیست که بهتون اجازه میدن یا نمیدن. یعنی پس بنابراین من میتونم بگم اجازه تظاهرات هست برای موافق و مخالف با اون چیزی که شهردار یا فرماندار یا ریاست جمهوری نظری داره. خب اگر این هست دیگه بقیه محدودیت ها رو باید پذیرفت. یعنی همطور که در آغاز سخن خدمتتون عرض کردم، در تحلیل دقیق آزادی به معنی بی قانونی نیست، آزادی به معنی انتخاب قانون درست و مناسبه. پس اگر من رفتم گفتم من الان میخوام به نفع مردم امریکا، به دلیل بزرگی و عظمت مردم امریکا، کشور امریکا، حق به امریکا و نمیدونم هر چی از این پرت و پلاهای دروغ یا راست تظاهرات کنم، گفتم بازم نمیتونی چهار راه ویلشر و وستفود بری، خب یا وسترن بری، خب معلومه اگر میخوام تظاهرات ضد جنگم را بنازم میگن نه. ولی اگر من اونجا بهم تظاهرات میدن که به نفع امریکا تظاهرات کنم، مخالف رو نمیدن و حق با شماست. و به همجاست که من نشنیدم، نمیخوام بگم، ببینید باز یادتون باشه قانون قانونه، مجری قانون با قانون فرق داره، تعبیر قانون یه چیز دیگه است. به همجاست که در امریکا برخی از وقتی اتفاق میفته صد تا قاضی چی نمیگن، یه قاضی میسته و علیه اون حرفی میزنه و بنابراین میگن یه قاضی در یه ایالتی چون در چارچوب قانون به این موضوع اعتراض کرده و یه حکمی رو که جنبه یه حتی برخی از اوقات فدرال و عمومی داره رو یه قاضی یه شهری یا یه ایالتی زیر سوال برده و همه چیز متوقف میشه. بنابراین این جامعه رو، جامعه‌ای که از نظر آزادی بیان و آزادی هست، هست. شما اینجا به عنوان فرض کنید بزرگترین مسئله امریکا حالا هست یا نیست رو نمیدونم، جنبش مارکسیستی یا کمونیستیه، ولی شما میتونید عضو حزب کمونیست باشید، نشریه هم داشته باشید، تظاهرات هم داشته باشید، کسی مانعتون نمیشه. ولی و عرض کردم شما اگر به من فرمودید که ما جلوی فدرال بیلدینگ میتونیم تظاهرات به نفع امریکا بکنیم، مخالف امریکا نمیتونیم بکنیم، وقت مسئله آزادی بیان زیر سوال میره. البته اگر ما بخوایم بریم مخالفتی بکنیم که آشوب برانگیزه و یا خطراتی داره یا احتمالات داره، خب اون موقع مسئله متفاوته. به همجرد است که اونجا مواظب و مراقب هستن. ولی اگر شما تظاهراتی بکنید که نشه بهش برچسب تحریک یا به هر حال اون حدودی که قانون مشخص میکنه زد بزنه، رو آزادی براتون هست. در رفع شما نگاه کنید، تمنا میکنم این موضوع مهمه. ما در جهانی هستیم که درست است که در تجزیه و تحلیل‌های نظری و تئوریک ممکنه یه حرفی داشته باشیم بزنیم، ولی بعد نگاه کنید که همین آزادی که در امریکا هست در یک کشورهای دیگر تا این حد هست، خیلی جا در یه زمینای بله نه، ولی غالب اوقات من و شمایی که با امریکا مسئله داریم غالبا طرفدار یک کشورهایی هستیم که اونا ای بسا هیچ کدوم از این آزادیارم برای هیچ کس قائل نیستن. بنابراین اگر الان شما من بفرمایید در حدی که تو میشناسی، میگم در بسیاری از زمینه‌ها مخصوصا جنبه‌های سیاسی امریکا از جای دیگه آزادتره، در برخی از موارد مربوط به حقوق فرض کنید انسانی و شهروندی، کشورهای مثلا اروپای شمالی در یه زمینه‌ای آزادیایی رو دارن که امریکا نداره. ولی اگر شما یه دفعه، من مطمئنم شاید از اون گروه های هستی دانستید، فرقی هم نمی‌کنه، ولی اگر شما مثلا جز گروه های چپ و مارکسیستی هستید، خب ما خارج به کدوم آزادی صحبت می‌کنیم؟
شما خودتون شاهد هستید که مثلا این روزا در رابطه با جنبش آکوپای
وال استریت، بله
وال استریت، حتی در جاهایی که ضرری هم به مثلا فرض کنید شغل‌ها یا بیزینس‌های مختلف نمیزنه یا چه تهدید نمی‌کنه کسی رو یا آزادی کسی رو دیگه تهدید نمی‌کنه، براشون به یه مثلا
داره عزیز. آخه اونا رو داره. آخه شما اولا یک نگاه کنید، شما اگر اومدید یه پارکی رو که هم استفاده میکنن در اشغال گرفتید که نمیتونید بگید ما آزادی اون استفاده میکنیم. آخه بازم اونجا در حد همون حرکت تو اون پارک برای بقیه شهروندا مطرحه. من نمیخوام دفاع کنم، ولی شما باز مقایسهش کنید با هر جای دیگه دنیا. اما من شما که نمیتونیم یه ایدئالی داشته باشیم. برای شما نگاه کنید، بسیار از این جنبش ها میشه فرض کنید، حرف این است که آقا نوع رفتارهایی که شما اینجا دارید یا مقدار قوانین دیگر رو میشکنید، مواد مخدره، رعایت نکردن اصول مربوط به فایر دیپارتمنته. شما میتونید یه جلسه مذهبی یا سیاسی یا دانشگاهی هم داشته باشید، قواعد فایر دیپارتمن رعایت کنید، من درتون رو میبندن. بنابراین ممکنه بهانه بگیره، من اصلا نمیخوام رد کنم، ولی شما نمیتونید بگید الان در امریکا، ببینید برزم تبدیل، در امریکا یه گروهی هستن که میخوان وال استریت رو خفه کنن من باور نمی‌کنم. حالا می‌دونی چرا؟ دلیل یه ذره خنده‌دارشم یا قبولم نمی‌کنی نکنی. برای اینکه داستان وال استریت به نفع حزب دموکرات و به نفع آقای رئیس جمهور. پس یه چیزی است که قواعد و قوانین، بازم تکرار می‌کنم، نه قواعد و قوانین مقدسند، نه بی خطا، نه بی اشتباه، نه تعبیر و تفسیرش چنینه. ابداً. اصلا به من راجع به اون مطلقا حرف نزنید. شما هم میگید اشکال داره، میگم حتما. ولی یک اونا، یعنی داستان وال استریت، من حتی فرض کنید پسرم در دانشگاه برکلیه، بهش گفتم پرهام جان تو این تظاهرات شرکت میکنی، من دلم میخواد شرکت کنی، ولی مواظب باش وارد مرحله خطرناکش نشی، من حوصله گرفتاری تو رو و درد سرار ندارم. حالا این حرفو به عنوان یه پدر میخوام به شما بگم، پس من طرفدار اون جنبش هستم، ولی نمیخوام وارد، بعدم شما نگاه کنید اونا وارد یه مرحله شدن که خطراتی به وجود آوردن و مسائلی رو ایجاد کردن. پس ماجرا فقط یه تظاهرات نبوده و بعدم این تظاهرات در یه حدی پذیرفته میشه که خیلی در حقیقت مزاحمتایی رو فراهم نکنه. اینی که من الان از امریکا میتونم در باره آزادیش در مقام مقایسه با بقیه کشورها بگم وضع کمی بهتری داره. ایدئال حتی چیزی که میتونه باشه هست، نه نمیخوام این کار کنم، یعنی حسدالی به من بگید که یه جایی کارایی میکنن، اصلا نفی این کارش نمیکنم، ولی هست. برای من اگرم قرار بود آدمی باشم، عرض کردم قبلنتون، که تعیین کننده باشم یا نظرمو بدم، حالا از اون بگذرم، من با خیلی از آزادی‌ها تو امریکا موافق نیستم. به نظر من این تجاوز به حریم حقوق آدم‌ها در یه زمینه دیگه است، از مشروب گرفته، مواد مخدر گرفته، سیگار گرفته، من سر اونام بحث دارم، چرسه به ماجرای آزادی بیانی که اشاره فرمودی، چون واقعا آزادی بیان نیست، برخی از وقت آزاد گذاشتن یا به قول معروف سنگ ها رو بستن و سگ ها رو رها کردنه، یه آدم هار از این قاعده استفاده میکنه و هرچی دلشون میخواد. میگه الان شما نگاه کنید در 92% تبلیغات ایالت فلوریدا منفی و بد بوده، 92% پولی که اونجا ریخته شده برای خراب کردن بوده. همینجاست که از یه نظر به نظر من جنبه ابتذال این بازی انتخابات و دموکراسیه، اونم تازه از حزبی که مدعی اخلاق و انسانیت و دینیه. آخه بگه چی باقی میمونه؟ 92% آمارا رو بنده نمیدم، آمارا رو بهش نگاه کنید. آخه میشه 92% شما به جای اینکه راجع به خودتون تعریف کنید که من چه کارا میخوام بکنم و خوبم، بگید طرف مقابل چقدر بده؟ خب اسم این آزادی بیانه. نه، من اینجا رو باش مسئله دارم، به همین جاست که من فکر کنم حرمت و شرافت و حقوق انسانی باید بیش از این رعایت بشه تا اینکه آدم‌ها هر چی دلشون بخواد بگه. من پیام رسیدم، ولی یه وقتی دیگه خواستید با هم باز بیشتر صحبت. خوشحال شدم باهاتون صحبت. لطف کردید، تمنا می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیاه این یک شنبه میزبان دکتر شکوه مجذوب درباره بحران جهانی آب خواهد بود. مهرگیاه برنامه ای از شان فاضلی هر یک شنبه ساعت 7 شامگاه از KIRN 670 AM رادیو ایران.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد. و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
سه شنبه 2:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
بابا چه خبرا؟
اومدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا با تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000 1-800-818-7000
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در روز چهارشنبه 8 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی برگزار خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت در روز پنجشنبه 9 فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی، ساوت لوئیس، تقاطع هاروارد و لوئیس برقرار خواهد بود. این دو کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته هم ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که آقای دکتر محمدی در چهارشنبه 8، 15، 22 و 29 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره ADD، ADHD، تست تووا و اصولا استفاده از نورو فیدبک و بیو فیدبک برای معالجه این گرفتاری ها و یا گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس سخن خواهند گفت. ولی از اونجا که جا محدود هست و محل برگزاری در 16001 خیابان ونتوراس در انسینو، باید لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارس، درست 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میبخشید، من دو تا سوال داشتم، یکی درباره ایران بود، یکی در رابطه با رابطه خودم با خانمم بود.
هر کدومش رو که مایلید اول بفرمایید.
اولی هم سوال جواب مختصری میخواستم براش. مسئله من و خانمم اینه که بچه هامون هست، البته این سالها این جریان بوده، یعنی دعوای لفظی بوده، اینی که بچه ها یه چیزی میخوان یه زمانی، خانمم برمیگرده بهشون میگه باید اون کار رو بری انجام بدی، یا اون کتاب رو تمام کنی، یا مثلا این نمره رو به اینجا برسونی، من اینو برات میخرم. من میگم نه، خب بچه خواستال یه چیزی و شرایطش هم هست و میتونیم بخریم براش، حالا اشکالی نداره، بعدا درسش هم که داره میخونه. این دوتا نظر رو ما سالها با هم اختلاف داریم سر این، آقای دکتر.
بله ببینید عزیز، موضوع اول این است که من و شما به عنوان پدر و مادر قرار احتیاجها و نیازهای بچه ها رو برآورده کنیم و ضمناً بسیاری از این احتیاجات که زمینه روانی و اجتماعی داره احتمالاً ممکنه من و شما باش موافق نباشیم و درست ندونیم، ولی به هر حال پدر و مادر گفته نشده که باید حداقل نیازها یا نیازهای فیزیکی رو برآورده کنن. نه، ما باید تو زمینهای دیگه هم برای فرزندانمون در صورت امکان نیازهاشون رو برآورده کنیم. بنابراین اگر فرزند شما سینما میخواد بره، سفر میخواد بره، عرض کنم که برای یه وسیله آرایشی یا زیبایی خودش احتیاج به پولی داره و ما امکانشو داریم، باید این کارو بکنیم. بنابراین چون ادعای پدری و مادری برآوردن نه تنها نیازهای مادیه، چون یه دفعه کنیم اگر غذا دادیم و سرپناه همین است یا فرض کنید چیزهای از این قبیل، نه، نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی است. مورد دوم این است که ما از طریق تشویق بچه‌ها در مورد چیزهایی که اون ضرورت رو نداره یا اون احتیاج رو نداره یا به هر حال برای ما پرداختش مشکله، وقتی که اون احتیاجاتشون رو برآورده میکنیم، اون رو به عنوان یک عامل تشویق کننده، محرکه، در یه چارچوبی که اصولی داره باید ازش میتونیم استفاده کنیم. به همجاست که ممکنه شما برگردی به فرزندتون بگید اگر نمرات تو در این حد بود و خوب بود، ما مثلا این کار یا اون کار رو برای تو میکنیم. ولی این ماجرای دائمی نمیتونه باشه، این هم در موارد مهم با پاداشای مهم. یا ویلا این که تا بچه فرض کنید یه کفشی خواست یا یه چیزی خواست یا سینمایی خواست بره یا یه اسباب بازی خواست، بلافظه در مقابلش یه کاری بگذاریم، یه مقداری خطری که در این زمینه داره اینه که بچه ها رو تبدیل میکنه به یک تاجر در جهت روابط خانوادگی. دوم، به هر حال به زودی یه فکرهای دیگه‌ای میکنن. خطر این بچه ها اینه که بذاره مثلا برم کار بکنم یه پولی در بیارم و در نتیجه از این بازی ها خارج بشم، وقت بعد ممکنه به درسشون یا مهارتاشون لطمه بزنه. بنابراین موضوع دوم مسئله تشویق که باید یک تعریف درستی ازش داشته باشیم، و الا این که همیشه از بچه ها بخوایم که ما به شما پول میدیم در مقابل این کار یا اون کار، من خیلی باش راحت نیستم. بعدم احتمالا این مقدار خطر مادی کردن یا به اصطلاح ما پولکی کردن بچه هم توش وجود داره و این خودش میتونه یه جور آسیب بزنه. بلو به پدری و مادری معناش نیست که ما اینجا یه ادارهی هستیم که یه ساعت بیشتر کار کردی به حقوق به اضافه مثلا اضافه کار میدیم، این نکردی نمیدیم. ما پدر و مادریم، ما یه موضوع رو که داریم با محیط اجتماعی و کار باید متفاوت بدونیمش. این است که ولی اصلا چرا این همه فرض کنید در زمینهای دیگه هزینه میکنیم یا براشون اون همه وقت و نیرو و انرژی میگذاریم. اینه که به صورتی که شما فرمودید من خیلی نظر همسرتون رو تایید نمی کنم، ولی مشروط بر این که داستان این باشه.
آقای دکتر، من مثلا زمستر گذشته این دختر کوچولوی من تو کالج از من ماشین خواست، بهش گفتم بابا اگر تو نمرت جی پی ات از 3 به بالا باشه 100% برات میگیرم، و آورد و منم براش خریدم. در یه همچین شرایطی که خیلی گنده است برای من، حداقل این شرط براش میذارم چون ضرورت درسی نداره، لباسش نیست، پوشاکش نیست. منم خودم یک بار این کارو کردم باهاش. من میگم برای همیشه، مثلا من دقیقاً همین بود، برای هر کاری شما نمیتونین کارو بکنین.
بله، منم عقیدم همینه. نه، اون دیگه تبدیل میشه به یه منزل، تبدیل میشه به یه مغازه و بنابراین یه ساعت کار کردی حالا میتونی این یه دلار رو برداری یا 10 دلار. نه، اون باش موافق نیستم. برم جرس کردم به عنوان موضوعای مهم و انگیزه های مهم. بله، ولی خب شما یه خنده ای کردید که یعنی من و شما بردیم. خب شما باید امشب مواظب خودتون باشید. به هر حال من که دم پر همسرتون نیستم، ولی شما رو با همون طریق و از همون طریق محرومیت های بهتون خواهند داد. تا دفعه دیگه از این حرفا رو رو خط رادیو نزنید، برام اظهار شادی و خوشحالی نکنید.
سوال دوم بنده،
خواهش میکنم.
همه جهان میدونن، شما میدونین، همه میدونن، آقای خمینی 30 سال پیش در تلویزیون ایران برگشتن گفتن اقتصاد مال خره. و البته شیوه حرکت این حکومتی که به هر جهت با تفکر فلسفیه فعلا حکومتگران فعلی ایران استوار هست، اینه که به هر جهت همون تفکر اقتصاد مال خره است داره پیش میره، که به هر جهت یعنی پایه و اساس فلسفه مذهبی رو پایه و اساس فلسفه مذهبی ایناست. نظر من فکر میکنم اینا تا روزی که به هر جهت هستن، یعنی چون تفکر اون دیدگاه اقتصادیشون که اصلا یعنی پاچیدن، جز پاچیدن چیزی دیگه ای نیست، تا خط آخر اون اقتصاد مال خره خواهند رفت، چون به هر جهت اعتقاد به این جریان دارن، به این فلسفه دارند. من میخواستم ببینم چون اینا یعنی تا خط نابودی خواهند رفت، یا این که به هر جهت یعنی اینا اگر بخوان فرض کن خطشون عوض کنند، یعنی در اصل زیر اون دیدگاه فلسفیشون زدن که مذهبشون باشه، یا این که این کار رو نخواهند کرد.
ببینید عزیز، آخه داستان این است که این موضوع ها برخی از اوقات خیلی روشن نیست. اولا اصلا اقتصاد یعنی چی؟ اقتصاد در حقیقت روابط مالی یا روابط مبتنی بر احتیاجه. تعریف علم اقتصاد، اقتصاد علم استفاده از وسایل و عوامل کمیاب تولید برای رسیدن به هدفهای مشخص یا بیشتری. یعنی اگر این تعریف علم اقتصاد رو بپذیریم، میشه درست مثل داستان شخصیت که همه آدم ها شخصیت دارن، فقط شخصیت خوب و بد یا درست و نامناسب دارن، همیشه همه کارا بحث اقتصادیه. بنابراین این که گفته بشه اقتصاد مال خره یا کار خره یا هرچی از این قبیل، نشوندنده این است که زندگی مادی اهمیت کمی داره و اصولاً اون چی که به عنوان علم اقتصاد ارزش و اهمیت اینو داره. من ازش اینو میفهمم، یعنی این صحبت رو اصلا شنیدم ولی نمیدونم در چه چارچوبی بوده، ولی با اون استدلالی هم که شما کردید کمی شاید همخوانی داره ولی مطمئن نیستم. بنابراین روزی که شما یک باورهای فوق طبیعی دارید، یه نگاه غیر واقعی و غیر علمی به مسائل جهان طبیعت دارید، مثل الان بسیاری از دوستان هپل هیپو ما معتقد به نیروهای پنهان و موجودات پنهان و عرض کنم امدادات غیبی و تأییدات و اینا هستید، خب بسیار طبیعی است که برای حل مسائل و مشکلاتتون نمیخواید از اون راهی که از یه روشمندی علمی برخورداره و یه نتیجه گیری علمی رو در چارچوب واقعی و عقلی و منطقی میکنه بهره بگیرید و استفاده کنید، و در نتیجه شما این صحبت رو بی‌اعتبار کردن و بی‌اعتنا کردن مسئله است. تو اونجایی که حتی مسئله فرض کنیم ما به دانشگاه چه احتیاج داریم، ما به فیزیک و شیمی و بیولوژی چه احتیاجی داریم، ما همینقدر که آدمای خوبی باشیم و عباداتمون قطع نشه هم خودمون آدمای خوبی میشیم و خوبی میکنیم و جهان خوب میشه، هم خدا تایید میکنه همه چیز ما رو درست میکنه. خب اگر شما یه همچین دیدی دارید، خب کلی گرفتاری است. اگه شما که تو صحبتتون اشاره به این بود فرمودید، بله حالا شما برمیگردید به چند 30 سال قبل یا چیزی کمتر یا بیشتر، حالا من کاری ندارم، احتمالاً بیشتر، به حرفی که میفرمایید آقای خمینی زدن. بنده همین دیروز توی یکی از تلویزیون ها فردی که درجه عالی علمی داره دیدم، ایشون برداشتش این بود که دنیای علم و واقعیت و عقل میخواد از آدم ها ربات درست بکنه. من همجوری مات و مبهوت مونده بودم، ربات درست بکنه؟ این چه ارتباطی داره دنیای علم و عقل و واقعیت؟ مسائل انسانی رو، حتی بحثای احساسی و عاطفی و عشق و محبت و مادری و پدری رو نمیشناسه، اصلا تو این کار نیست شما به مسئله. و بعدم احتمالاً شما میخواید باز یه دیدگاه عجیب و غریبه که از حرفای دیگه تون پیداست که به یه جای دیگه موضوع رو مرتبط کنید، مسئله رو وسط کنید. اصلا شما نرید سراغ ایشون یا هر چیزی، بیاید سراغ ماهایی که تو امریکاییم، قرن 21ام، عنوان دکترای پذیرفته شده، نه دکترای گلابی، دکترای پذیرفته شده ای هم داریم و تو چارچوب کار علمی هم هستیم. بیایم حرفای از این قبیل بزنیم و اصولا یک گفتگویی داشته باشیم درباره جهان طبیعتی که به دلیل عقل واقعیت رو به نظمی میکشه که ازش علم در میاد و توضیح میده که یه غذا چجوری پخته میشه، یه دوا چگونه روی بیمار اثر میگذاره، یه هواپیما چگونه از رو زمین بلند میشه، طول عمر انسانی به خاطر این پیشرفت‌های علمی ظرف 100 سال گذشته 2 برابر شده، همه اینا رو نادیده میگیره. و مثلا اگر از علم آمدن استفاده کردن علیه اصول اخلاقی انسانی، ازش بمب ساختن، فکر میکنه علم یعنی بمب؟ یا علم عبارت از بی‌حس و بی‌احساس کردن انسان هاست و احساسات و عواطف ایشون عبارت از پرت و پلاگویی است که یه مقدار مسائل آدم سرهم کنه و تو هوا بفرسته و چون پایه و مایه نداره غالب اوقات حتی با شوخی و عرض کنم خنده و اشاره و کنایه ازش بگذره، اصلا تعجب آور عزیز. بنابراین حرفتون متاسفانه درسته، نگاه ایدئولوژیک به موضوعها و یا نگاه مذهبی که اصلا یه بحثیست مال در حقیقت فلسفه اولا و مسئله علت قایی و نهایی، یه مرتبه شما بخواید بیاریدش توی سوخت اتومبیلا ازش استفاده کنید، یا ببریدش تو خانه سازی ازش استفاده کنید، یا بیاید توی کار کشاورزی یا پزشکی بخواید ازش استفاده کنید که اصلا در اینجا جایی نداره، خب تعجب آوره. من بارها رو همین خط رادیو یا تو تلویزیون عرض کردم، تمام حرفایی که ادیان، هم از این که شما دین حق یا ناحق بدونیدشون، که تو کتابهای حالا آسمانی یا منتسب به آسمان نوشته شده درباره پزشکی، تازه فرضم بگیریم همشون با تفسیر و تعبیرای بریمشون به اون سمتی که درستن، درس یه روز دانشکده پزشکی نمیشه. تمام گفتگوها درباره مسائل روانشناسی یا تعلیم و تربیت، در همه اینا رو جمع بکنید یه فصل هم نمیشه. حرفای کلی که بچه‌ها رو خوب تربیت کنید، مهربان باشید، عادل باشید، در حالی که ای بسا هیچ وقت هم این کارا رو خودشون هم نکردن و بقیه قواعد و قوانین نه در چارچوب محبت بوده نه عدالت بوده، که نشون دهنده این است که مردم چه کنن. موضوع این است که من باید بدونم وقتی بچه‌م درس نمیخونه، الان مطلبی که گفتید برای تشویقش، یا دوتا بچه من که همدیگر رو میزنن، یا بچه من که گرایش پیدا کرده به دوستانی که دنبال مواد مخدرن، چه باید بکنم؟ اینا با بحث عدالت و محبت که موضوع حل نمیشه. اگه قرار بود این چهار تا قاعده باشه که ما در جهان مسئله و مشکلی نداشتیم، بس بنابراین هزاران ساعت آدما عمر و وقتشون رو صرف چه کاری میکنن؟ ببینید اینا یه دنیای ذهنی و خیالی است و یه نوع خودخواهی همراه با نادانی است که وقتی که این دوتا با هم ترکیب میشن، به یک بار من خودم و عقاید خودم رو مرکز و ملاک خلقت میگیرم و اینا اون گرفتاری است. بنابراین آنچه که در ایران اتفاق افتاده به خاطر این برداشت‌ها نبوده، چون درگیر بودن، اما انتخاب ها غلط بوده، راه ها غلط بوده، برخورد ها در مقابل موضوع ها و مسائل اقتصادی، اونم در صحنه اقتصاد بین الملل و اقتصاد جهانی غلط بوده. ارتباطشون حتی با همین داستان پول و عرض کنم ارز یا پول خارجی غلط بوده و ایناست که مسئله به وجود آورده و یا نوع توزیع درآمد یا بس درباره تولید تکنیک و توزیع که اساس سوال اقتصادی است، اونها خراب بوده. بنابراین امید من این است که اوضاع بهتری داشته باشی. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلب خاصی نیست اجازه بدید ازتون خدافظی کنم، به دوستان دیگه بعد از پیام ها برسم.
یک دنیا تشکر از
خودت تمنام کنم. چنگ و نجمن با ما باشی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید. 818-99-99-99.
لطفاً همین سه شنبه به برنامه من ژیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح در مورد بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. 310-623-1167 310-623-1167.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید، یا پدران و مادران شما نمی توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سیدی های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771
دنیای نور تقدیم می‌کند. جشن خانوادگی پوریم حدسا خواننده بین‌المللی از اسرائیل و پدرام. شنبه 10 مارچ 7:30 بعد از ظهر در نسخ اسرائیل شام گلدکوشه 310-927-05-26.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC خوشحال است که به اطلاع شما برساند که به بیش از 7000 کودک تحت پوشش بیمارستان محک یاری می‌رساند. با پرداخت مستمر حق عضویت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه به جمع اعضای ISCC بپیوندید تا ما بتوانیم به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ادامه دهیم. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. تلفن تماس با ISCC 949-679-99-11 و یا وبسایت iscc.charity.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر لطف کنین در مورد ادابشن یک مقداری صحبت کنین خیلی ازتون ممنون میشم.
نه آخی موضوع وسیعی عزیز، من نمیدونم کدام قسمتش، یعنی چه چیزی سوال شماست یا موضوع و مسئله شماست؟
بله، من خودم و شوهرم بودن یک سال و نیم پیش یه دختر پسر اداب کردیم و دختر من 6 ساله است، پسرم 5 ساله و هنوز نمیدونن که اداب شدن. میخواستم بگم که بعد بهشون بگیم یا نه؟ اگر بگیم
اونا چطور نمیدونن؟
خب بعد دختر من 4 ساله بوده که من اداپتش کردم.
2 ساله باشه میدونه. 2 ساله باشه میدونه. نه شما دلیل
نداری. چیزی که هست مثلا خب همون اولی که اومده مثلا اسم مامانش و خواهر برادراشو یادش بود، ولی الان دیگه
خب آخه نه اون که درست نیست، از شما باید اون خاطر، یعنی شما از ریشه که نمیتونید قطعشون کنید. اولا شما بزرگترین خدمت و محبتی رو که انسان در بلند مدت میتونه انجام بده انجام داد. من هیچ کاری رو معادل اون نمیدونم، هیچ کاری. من ممکنه در یه لحظه بتونم 1000 نفر از مرگ نجات بدم و کارم از شما مهمتر باشه تو اون لحظه، ولی من هر روز که 1000 نفر رو نجات نمیدم. بنابراین اگر دنبال یه کار بسیار مداوم هستیم، بدون تردید فرزند خواندگی و ادابتیشن، مثلا توش تردید نداره. یعنی این کار اصلی و اساسی است به عنوان یه انسان در حد محدود یه فعالیت انسانی. پس این سر جاش. دوم این که حتی اگر بچه 2 ساله هم باشه، 1 سال و نیمه هم باشه، یک شبهی از یه گذشته‌ای داره که بعداً میاد سراغش. و بعدم داستان گفتن فرزند خواندگی و حتی یادآوری کمی گذشته اشکال نداره، چون روزی که راجبش هیچ چی حرف نمیزنید و پنهان میشه و به حساب خودمون خاموش میشه، حتماً تأثیرات بد و منفی میگذاره و بچه‌ها نسبت بهش یه حساسیتی دارن که مثلاً اگر یک کسی یه سالی درباره حاملگیش کرما کرد، میتونن ناراحت بشن و حالشون بد بشه، ولی که با موضوع آشنان. ولی وقتی بدونن نه ما از یه پدر و مادر دیگری بودیم، ولی بعدن که حالا مثلا شرایطو نمیدونم، این دو فرد ما رو برگزیدن، انتخاب کردن و ما تو خونه اینا به عنوان فرزندانشون هستیم، که معمولا هم حتی بیشتر از فرزند افرادی مانند شما ازشون مواظبت و مراقبت میکنن، به هر حال بهتر از واقعیت رو اولا بدونم راجبش راحت حرف بزنی.
بله، نمیدونم چطوری بهشون بگم که اینا قبل از اینکه ما اداپتشون کنیم حداقل 3-4 تا فاستر هوم دیگه بودن.
بله.
بچه اینا اعضای 6 نفر بودن، یکیشون فوت کرده که دوتا بچه های من بچه های آخری خانواده هستن.
نه به نظر من در حد محدودش اصلا این موضوع رو عادی کنید، دلیل نره اصلا حرف خاصی بزنید. حرف این است که مثلا بعضیا پدر و مادرها مثلا از پدر و مادر متولد میشه، مثلا این خانم حامله است، بچه‌ش میاد، نه این بچه‌ش میاد، بعد بچه‌ش مثلا ما میگیریم. یعنی موضوع رو خیلی عادی و معمولی نشون.
من نمی‌دونستم چطوری بهشون بگم، چجوری شروع کنم.
نه دلیل نداره چیزی بگید. ببینید مواردی که پیدا میشه بشه، ببین مثلا اینکه من شما بگم من به بچه‌هام راجع به سیاست چی بگم، هیچی. الان یه موضوع تلویزیون مطرح میشه، زره راجع به اون حرف میزنیم، میشه 3 روز دیگه یا 7 روز دیگه یه موضوع دیگه مطرح میشه و بنابراین ظرف یه سال 30 دفعه راجبش حرف زدیم. شما هم به تدریج موضوعای مختلف و متفاوت در اون ارتباط، چون ها نباید فکر کنن که ای و ایرادیه، پنهان میکنن، باعث خجالته، دردسر درست میکنه، هر چیز دیگه، چون اون خطرناکه، اونه که به بچه ها آسیب میزنه. باید فکر کنم موضوع عادیه، معمولیه، شناخته شده است، پذیرفته شده است و همین.
از مثلا من خودم چون نمیخواستم حس بشن بیشتر از این حد، مثلا خونه های مختلف اینا بودن، مثلا شایدم خب میدونم که 100% اشتباه کردم که از مثلا از من پرسید که مثلا من از کجا آمدم، مثلا من بهش گفتم خب تو شکم من بودی.
نه
که بهم گفتم خب اشتباه خیلی بزرگی کردم.
نه
بشتبتم.
اونو بهش بگید، مشخص بگید من اون روز شوخی کردم و خیلی دلم خواست تو شکم من بودی، چه برای که اینقدر تو خوبی، اینقدر تو خوبی که اصلا دلم خواست تو خود من بودی، اصلا بیا بغلم الان ما یکی. ببینید نه اصلا این کار نکنی، چون اولا بچه ها یک میدونن، دو میشنون، همه اعتماد و اطمینانشون نه تنها به شما، به همه جهان و جهانیان میتونن از دست بدن، نمیگم حتما از دست بدن، و اون اصلا یه گرفتاری بزرگی میشه عزیز. اصلا پنهان کاری تو این زمینا هیچ درست نیست، و بعدم بچه ها راحت هستن، چون عرض کردم بچه ها حتی مثلا سر کلاس فرض بفرمایید یه بحثی میشه اینا به هم میریزن، در حالی که فکر کنن موضوع عادی و معمولی است. آدما یکی از لس آنجلس اومده، یکی از فرض کنید سن دیگو، فرقی نمیکنه که دیگه بچه ها اهمیتی به لس آنجلس و سن دیگو نمیدن. مثلا بچه ها وقتی از کودکی با این موضوع بدونی که اون تحریکات خاص داشت باشن آگاه میشن، خیلی راحت تر باش برخورد میکنن. من تو عرض کردم پدر مادری بودن که اومدن من همین حرف شما رو زدم و گفتم بگید، تو بچه ها کوچکتر بودن، بعد گفتم مثلا میگشت میگم من ادابتد هستم، اورا مثلا خوشحالم بود، فکر کنم مثلا یه چیزیه. شما فکرشو بکنید، یعنی اینقدر براش میتونست موضوع عادی باشه که اصلا فکر کنه خب من اینجوری هم دیگه، تا اینکه ما فکر کنیم بده. چون تمام حرفا این است که قبل از اینکه بچه ها درباره موضوع های نتیجه گیری بکنن یا احساس خوب و بد یا باور خوب و بد داشته باشن، باید بینا رو بهشون گفت که ماجرا تموم بشه و بره. به همجاست که به نظر من شما راحت و آسوده هر وقت فرصتی شد و حرفی شد بزنید. حتی به نظر من چون اون حرفو زدید، میتونید براشون الان بشین، دوتایشون بشین، بذارید براتون یه قصه بگم که موضوع چجوریه. مثلا آدما حامله میشن، بعد حتی عکس یه آدمای دور برتون مثال میزنید، یا مثلا فرض کنید توی مال رفتید یه خانم حامله رو میبینید، میگید اینو یادتون باشه راجعش با هم صحبت کنید، بعد میاد میگه شما یه جور دیگه بودید بر اساس اطلاعاتی که دارید و فکر کنید اشکالی نداره، ولی خب ببینید من چقدر خوشحالم و چقدر خدا رو شکر میکنم که شما رو من دارم و شما هم چقدر خوبید، حالا هم پشتش بیاد بریم یه جشنی بگیریم و برای که این حرفا رو زدیم و یه چیزایی بشه برای که بچه‌ها به این نتیجه برسن که این موضوع هیچ عیب و ایرادی نداره، همم هم خوب و خوشن و باش راحتن.
درسته. بعد مثلا دخترم یه خجالتیه، یه کم ترس داره توی وجودش، پسرم برعکسه هیچ ترس اینا نداره، ولی یه مقدار مثلا بس با بازی ایناش که بازی میکنیم مقدام تا میگم اگریسیو هست.
بله. نه هر دوتاشون یکی هم. ببینید اون یکی افسردگی و استراب مثلا زمینه ذهنیش، نمیگم اصلا افسردگی استراب داره، دومی افسردگی استراب داره چون پنهان کرده خشمشو نشون میده، برای که اون داستانی که شما راجع به اونا گفتید اصلا زندگی رو عادی و معمولی نمیکنه. عزیز شما دوتا بچه مجروح رو حسن کار شما و تمام واقعا خوبی شما به این مرتبطه که دو تا بچه مجروح رو از نظر روانی آوردید و شما سالهای سال گرفتار زخم‌ها و دردهای اونها و استخونهای شکسته و خونریزی‌های روانیشون هستید. یعنی ابداً این موضوع رو در اون سطح و رویه نبینید و حرکات و رفتارشون رو با یه مقدار آگاهی بیشتر درباره نه تنها پرورش و تعلیم تربیت، بلکه اینکه بچه‌های سالم چگونه هستن، باید دائما در جریان باشید. شما اصلا بچه‌ی ببینید زحمتی که شما برای این دو تا بچه می‌کشید به اندازه 20 تا بچه است. یعنی شما این 20 تا بچه می‌داشتید، همون موقع وقت اونقدر وقت و نیرو و انرژی باید به کار می‌گرفتید که اونا سالم بگذارن که برای این دو تا است. بنابراین شما کارتون یه کار خدایی است. یعنی اصلا موضوع رو عادی نگیرید و در نتیجه تو این گونه موارد مهمترین مسئله صمیمیت و صداقت و راحتی شماست، چون به اون هست که به بچه ها امنیت و آرامش میده. و یادتون باشه بزرگترین مشکل این بچه ها نبودن توجه و محبت و امنیت، یعنی attention, love and security. و هر چی
خدا شکر این ستا رو مثلا هم من هم شوهرم بهشون داریم میدیم و حتی از خانواده من و حتی خانواده همسرم.
بنابراین ببینید بچه‌ها، من شما روبرو نبودید، من بودم.
بله.
بسیاری از بچه‌ها تو سن 14 17 22 30 پروی من اومدن که فرزند خواندن، معلومه عشق و محبتی که به پدر و مادرشون داشتن ده برابر بیشتر از بچه های عادی بود، برای که خدمت و محبت و اونا رو میدونستن، میدونستن سرنوشتشون میتونست چقدر چیز دیگری باشه غیر از اون که هستن و معلومه قدر میدونن. و به همین جهت هست که وقتی خانواده شما رو هم این چنین میبینن بیشتر و بیشتر احساس میکنن به اصطلاح علمی I'm okay. برای که بزرگترین اشکال کار این است که بچه به این نترسه که I'm not okay. و این اون چیزیست که شما اگر ازشون بگیرید به نظر من 90% تمام زهرا و سمایی که تو وجود اوناست ازشون بیرون کشیدید. یعنی همینقدر که همه این چیزایی که هست عادی عادیه. و اصلا شما من برم یه جایی یه پدر و مادر ببینم که مواظب فرزندشه، خب خوشحال میشم. ولی اگر من شما رو ببینم در مواظبت با اینا 100 برابر بیشتر احساس خوبی و خوشحالی میکنم و نسبت به شما یه نگاه دیگری خواهم داشت، برای که میدونم این کار یعنی چه. به همین دلیل است که اصلا شما هم باید باش راحت باشید. اصلا امیدوارم این گونه بهش نگاه کنید. افتخار شماست که اونا فرزندان شما نیستن.
قد درصد همینجوری هست، هم برای من هم شوهرم به خانواده هر دو طرف.
خب دیگه
ولی به خاطر که میخواستم فقط دلیلمون این بود که اینا حد بیشتر
نه 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 نمیشه
فقط نمیخواستم
نه نه نه.
بشون
نه واقعیت و حقیقت و راحتی و آسودگی عزیز اصلا گفتم جان
اگه بخوان مثلا چند سال دیگه بزرگتر بشن، تینیجر بشن، بخوان با خواهر برادر دیگه شون ارتباط داشته باشن، اوکی هست.
من فکر کنم اون رو اون موقع میتونید بهش برسید، برای که خیلی چیزا اونجاست. خیلی از اوقات این کار اصلا باید به وسیله شما با اشتیاق صورت بگیره، برای که مهمه. خیلی از اوقات ای بسا شما باید از اون شهر و کشور برید که این اتفاق نیفته. میدونید یعنی میخوام بگم اونا درست پسه که شما من بگید الان من ترمز کنم یا بپیچم به راست یا سرعتمو بیشتر کنم، بسته به موضوعه، بسته به موقعیته. از قبل اصلا خودتون گرفتارو نکنید. من بارها خدمت دوستان این نکته رو عرض کردم که من امروز کار درست و خوبمو میکنم، فردام کار درست و خوب اون روزمو میکنم، اصلا هم نگران آینده نیستم. برای که اون روزم، روزی که من امروز کار درست و خوبمو کردم، فردا این کارو کردم، پس فردا این کارو کردم، آینده به بهترین صورت ممکنش خودشو نشون میده. خب اون موقعم انتخاب بهترینم رو میکنم.
درست. بعد منم خواستم سیدیای شما رو نسبت به سن بچه‌ها اوردر بدم. فکر میکنین اونا کافیه؟
من فکر کنم تولد تا 3 رو میخواید، 3 تا 7 هم الان میخواید.
اوکی.
برای که هر دو تا میخواید، برای که شما یه نگاهی هم باید بکنید که شما متاسفانه اون فرض کنید 7 تا آسیبی که تو 14 ماه اول بچه میتونه بخوره و اون 14 تا آسیبی که تو 14 ماهگی تا 36 ماهگی بخوره، یعنی اگر 21 باشه احتمالاً این بچه‌ها بیشتر از 10 تاشو به صورت شدید خوردن. پس اونا رو هم باید شناخت. اون مال تولد تا 3 هست. بعد 3 تا 7 سالگی خب الان ماجرایی است که شما بیشتر درگیرش بودی تا هستید.
بله. برای لطفاً اگه سیدیای دیگه مثلا یه بتونین درست کنین که حداقل به ماهام کمک بکنه، چون
اون کار مشکلی است عزیز. اون ببینید اگه شما میگفتید در وقت تولد گرفتم، یه دونه گرفتم، در 10 سالگی گرفتم، بعد خودم مثلا سینگل پرنتم، بچه دیگه دارم، بچه‌مو از دست دادم، سنم 30 ساله، سنم 5، اینقدر اونا متفاوت و متنوعه که خیلی زیر یه چتر نمیشه آوردش. و به همجرد بود که وقتی هم که اشاره فرمودید راجع به این موضوع گفتم چیو میخوای؟ چون من میتونستم الان این 10 دقیقه رو 12 دقیقه رو حرف زده باشم بعد بگه هیچ کدوم از اینا به من مربوط نبود یا موضوع من نبود. یعنی این رو به این دلیل عرض میکنم که میخوام بحث رو ببندم برای که مستقیما پاسخی باشه به پرسش شما یا به هر حال راهی باشه برای مسئله و اون وقت دیگران هر برداشت میکنن، برای که به هر حال این حق شماست که روی خط تشوردید. نه همون نه اینکه به خاطر کار من، همون 30 ساعتی که تو این دو قسمت هست رو شما اگر بهش توجهی بفرمایید خیلی از موضوع براتون مشخص‌تر و روشن میشه.
اوکی. بعد سال آخر آقای دکتر، اگه که من موقعی که با اینا دریان رو در میون بذاریم که اینا اداپتد هستن، شما فکر میکنه روی رفتارشون خیلی تاثیر میذاره؟
ممکنه بکنه. ممکنه بکنه. مثلا
اگه نکنه چه کار کنم؟
نه نه نه، من فکر میکنم اصلا موضوع مهمون نیست عزیز. شما ببینید من و شما حرف درستمون رو میزنیم، حالا یکی ناراحت میشه دیگه باعث تاسفه، خوشحال میشه چه خوب. من و شما ببینید من چرا این همه تاکید دارم که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی و رضایت شما میشه، چه خوب، نمیشه، بسیار متاسفم، بسیار، ولی همچنان من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من و شما قراره کار خوب خودمون رو بکنیم، اینکه جواب درست در میاد یا نه یه قصه دیگری است. اینکه نمیدونیم چه کاری خوب است و درست، اونو باید مثل الان که شاید پرسیدید تحقیق کنیم، بپرسیم، انجامش بدیم. ولی من و شما در دنیایی هستیم که عزیز، ما میتونیم کار درست و خوب خودمون رو بکنیم. پیامد و نتیجه، ریزالت و کانسکوئنس اصلا موضوع من نیست، اصلا. و متاسفانه بسیاری از مردم همیشه نگران اون نتیجن و اون وقت است که کاری که باید بکنن رو نمی کنن. ابدا همه احتمالی وجود داره، ولی منم تازه عرض نکردم شما این ماجرا رو از اول تا آخر شروع کنید. ای بسا تمام این گفتگوی شما با اینا، برای که فکر کنید حرفاتونو به همسرت یا اونا حرفا رو زدن، ای بسا تو 10 تا جلسه باشه که ظرف 6 ماه آینده صورت میگیره و روی هم 3 ساعته یا 13 ساعته. براش قاعده ای قائل نشید، فقط از موضوع استفاده کنید و به تدریج اونا رو وارد یه بحثی از واقعیت حقیقت کنید. فقط همیشه یادتون باشه که اونا با توجه به اون دودلی و تردیدایی که در گذشته به خاطر این همه جا به جایی ها داشتند، مهمترین مسئله دادن امید و حتی قطعیتی است که ما همیشه هستیم و این جای آخر شماست برای همه زندگی. ما با همیم، با هم بزرگ میشیم، شما ازدواج میکنید، بچه دار میشید، من بچه هاتون رو نگه میدارم، شما میرید سر کار، درس میخونید، بچه هایتون بزرگ میشن، بعد من تو عروسیشون باید از حالا بهت بگم، من تو عروسی پسر تو و دختر تو من نفر اولم که باید برقصم. اینو قول بده که اینا خاطرشون.
خیلی جالبه که در این مورد ما خیلی هم با هم دیگه صحبت میکنیم. با خودم باجه که الان 6 سالشه، من چون کارای مثلا توی عروسی نرم انجام میدم، میگه مامی منو که برایت میکنی تو
رایت رایت بگید نه من اصلا، من اصلا به تو بگم تو بعدن دختر تو پسر تو هم من کارو میکنم، اون حق منه، پولا رو هم میگیرم از تو، از حالا بهت بگم پولش هم باید بدی. ببینید یه لبخندی میزنه ولی بهش اطمینان میده که این آدم دیگه همیشگیست. بچه ها احتیاج به این دارن که احساس ابدیت رو تو این ماجرا بکنن، خلود رو، همیشگی رو، و اون چیزیست که بهشون بدید. خودتون اصلا اذیت نکنین، ولی خوشحالم با تون صحبت کرد.
خیلی متشکرم، مرسی از وقتتون، شبتون بخیر.
تمام شنگان عجمن با ما باشید.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم می‌گویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها، و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیل هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
تو موتورسیکلت بودم بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشو بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتا انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش 9.
راست میگی. 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیاه این یک شنبه میزبان دکتر شکوه مجذوب درباره بحران جهانی آب خواهد بود. مهرگیاه، برنامه از شان فاضلی، هر یک شنبه ساعت 7 شامگاه از KIRN 670 AM رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
خواهشمند، بفرمایید.
سوال من مربوط به روابط بین دو فامیل سببی هست که مشخصا تفاوت برخورد خانوم ها و آقایون با این رابطه خیلی متفاوته. البته توی کشورهای غربی کمتر دیده میشه این مشکل.
من ممنون شم یه کمی بلندتر صحبت کنید، ببخشید منو.
مشخصا میخواستم بدونم از نظر شما چه دلیل و دلایلی وجود داره که خانوم ها با هم همیشه تفاهم ندارن، مادر شوهر، خواهر شوهر، عروس، ولی در این در مورد آقایون دیده نمیشه، یا این سختگیری ها نسبت به داماد خانواده کمتر دیده میشه؟ دلیل یا فیزیولوژیکی داره، دلیل تمدن هست، شاید خیلی
نه ببینید همه چیز هست، ولی بیش از همش این است که نه. ببینید این اختلافات اسمش اختلافات خانوادگی معمولا تو خانه است. بنابراین وقتی که مثلا یک خانم یا با فامیل همسرش یا فامیل خودش دو سوم وقتش رو یا وقت آزارش رو یا اصولا کل وقتش رو تو اون چارچوب میذاره، خب با کسی که یه سومی هست متفاوت خواهد بود. خیلی از اوقات حالا ماجرای جنسیت مطرحه، ماجرای نوع منافع مطرحه، توجه به کلیات یا جزئیات، خیلی چیزا میشه گفت. ولی من فکر کنم مسئله‌ای که در خانه و خانواده هست در حقیقت اون قسمتی حتی از وجود یه مرد یا چه زن که هر دو حتی کار میکنن یا فقط مرد کار میکنه، در قسمت مربوط به خانه هست و خب اونجا در حقیقت به یک اعتبار مسئول و رئیس و مرتبط با این موضوع ها خانم یا خانوما هستن.
و این مشکل کمتر تو کشورهای غربی دیده میشه. اینو من نمیتونم چه
نه ببینید عزیز، خب اونو میشه توضیحش رو داشت. من یه صدای اضافه هست اونجا، نمیدونم چه هست چون اون داره پخش میشه.
اگه اجازه بدین من شاید بتونم.
بله عرض کنم. ببینید اون برمیگرده به یه تغییری که پیدا شده. خانواده معمولا ما به اینکه یه پارچه هست و یه واحده نگاه کنیم، در حالی که خانواده به سه تا تیکه مرتبط ولی مختلف مرتبط. یکی ازدواجه که مجموعه اصول و قوانینی نیست که جامعه وضع میکنه که کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه، یعنی مریج بر اساس تعریف اونجاست. دومین چیزی که در طول تاریخ اصل بوده نظام خویشاوندی است، یعنی اینکه خویشاوندان نسبت به هم چه وظایف و مسئولیت و اختیاراتی دارن و اصلا اون تعیین کننده خانواده بوده. بنابراین اصلا خانواده یه مفهوم گسترده داشته، اکستندد فامیلی خانواده گسترده بوده، هم به صورت عمودی هم افقی، یعنی هم فرض کنین پدر و پدر بزرگ و جد رو در بر میگرفته، هم مثلا نوه و نتیجه و اینها رو، و از یه طرف هم پسر عمو دختر خاله رو. و اصولا ازدواج نظام خیشاوندی بوده، یعنی کاری بوده که مال قبیله بوده، مال قوم بوده، مال طایفه بوده، مال کلان بوده. و ما هفت فرد و گروه خانواده درجه یک داریم، مثل پدر و مادر و خواهر و برادر و پسر و دختر و همسر، و 33 فرد و گروه خانواده درجه دو داریم، 152 فرد و گروه خانواده درجه سه داریم، یعنی 192 فرد یا گروه، چون من ممکنه 3 تا خواهر داشته باشم، به عنوان خانواده درجه یک و دو و سه داریم، 192 فرد و گروه. و اینا عامل اصلی و تعیین کننده بودن. هنوز در جوامعی که خانواده به صورت خانواده نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای در نیومدن که شامل زن و شوهر و بچه هاست، معلوم دخالت فراوان وجود داره. اینی که بحثی است آیا خانواده پدر تباری است یا پدر مادر تباری. پدر تباری یعنی خویشاوندان پدر مهمن یا مادر. دوم تأثیراتشون مهمه. بعد پدر بومیه یا مادر بومیه. آیا دختر میره به خانواده شوهرش میپیونده یا پسر به خانواده زنش میپیونده. اینا هم در جوان مختلف متفاوتن. حالا فرض بفرمایید در خانواده‌ای که حتی پدر تباریه، یعنی تبار پدر مهمتر از تبار مادرن، عمو مهمتر از حتی دایی، عمه مهمتر از خاله هست، و یا اصولا دختر با مادرش یه روابطی رو داره و حتی مادر عروس یا مادر زن به نوعی در خانه دخترش که میره، میره برای کمک، در حالی که ای بسا مادر شوهر میره برای اعتراض و انتقاد و اصلا نظر داره. و بنابراین خیلی طبیعی است که در حالت کلی عرض میکنم یک زن یا یک عروس معمولا با مادرش راحت تر است تا با مادر شوهرش. و اصلا دو تا نگاه متفاوته. به همینجاست که خیلی راحت میتونه بچهش مادرش بده بره، برای که این انتظار از مادر داره، مادرم مثلا نره، ولی این رو به مادر شوهرش در طرح یه شرایطی چه بچهش رو بده چه نده قرار میگیره. و بعدم اصولا از اونجایی که این مرده که میره زن رو انتخاب میکنه، و بعد معمولا موضوع اصلی و اساسی در گذشته تأمین اقتصادی بوده، نتیجتا خونه و زندگی که در گذشته ها بوده، نه قوانین امروز، مال مرد بوده، و بنابراین مادر مرد که مادر شوهره خیلی از وقت خونه رو مال خودش میدونسته، حتی پسرش رو مال خودش میدونسته، اون چی که پسرش داره مال خودش میدونسته، اونجا خونه اون بوده نه خونه زنش. خب شما در جوامع غربی کاملا این تصویر حداقل هم از نظر قانونی هم واقعی عوض شده. بنابراین وقتی که این روابط به اون صورت نیست و این مالکیت فقط از آن مرد نیست و از آن هر دوی اونهاست و این خونه مال هر دوشونه نه مال پسر، حتی اگر مادر و پدر پسر پولش رو داده باشه، اصلا خونه رو خریده باشن، درست مثل اجارهی که من شما میکنیم، جز در یه چارچوبی مالک هیچ کار است، مهم من شما ساکنه در این خونه هستیم. خب خیلی موضوع متفاوت. حالا ماهایی که یه ترکیبی از این گذشته و امروز، یا ازدواج دیروز و امروز، یا سنتی و هر حال مدرن، یا مبتنی بر خانواده گسترده یا خانواده هسته‌ای داریم، خب معلومه گرفتاری هایی داریم. به همجاست که یه دران عرایزی که من میکنم میگن اصلا ما همچی چیزی تو خانوادهمون نیست، و درست هم میگن. و یه دی اصلا تمام مسئله و مشکل زندگیشون، مسئله و مشکل زندگیشون دخالت اطرافیانه. و متاسفانه در یه شهری مانند لس آنجلس، با همه پیشتاز بودن ایرانیان در این شهر که از نظر علمی اصلا قابل مقایسه با جامعه امریکا نیستن، هنوز بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان و دخالت خانواده است.
شما مهمترین عامل آگاهی رو چه میبینید که آدم اگر به این آگاهی برسه دیگه این ارتباط رو بهبود ببخشه؟
البته من نمیدونم آگاهی خودش، آگاهی سره بمبیر رسیدن به اینجا که نوع سالم و تکمیل و حتی کامل خانواده، خانواده هسته ایست، زن و شوهر، پدر و مادر و بچه ها، همه قریبن، همه خارجن، همه هیچ کارن. و دو، در این خانواده هست که تنها میشه بچه سالم بار آورد. خب اگر این دوتا رو بپذیریم که نوع سالم و کامل خانواده، خانواده هسته ایست، یعنی زن و شوهر و بچه ها، برای بچه هم سالمترین محیط چنینه. معناش این نیست که حمایت و محبت و رابطه و دوستی و ارتباط و اینا نیست، ولی اینجا به عنوان یک واحد جدا از بقیه است. مثل اتومبیل منه که ما چهار تا توی این اتومبیل نشستیم، شما تو اتومبیل خودتون هستید، ما هم دوستیم، همه جا میریم، ولی در حقیقت این ما ایم در این اتومبیل و اون شمایی در اون اتومبیل. پذیرفتن این است که به عنوان یه چیز خوب درست مفید سالمه بدون شرط و شروط، اون وقت است که این سبب میشه که من دخالت تو زندگی پسرم نداشته باشم. ولی اگر من اینو نمیپذیرم و معتقدم نه او نمیفهمه و من میدونم که غالب اوقاتم اشتباه میکنم و یا من حقی دارم و در مقابلش حتی مسئولیت یا اختیاراتی دارم، خب من دوباره گرفتار میشم عزیز. ولی اگه به اینجا نرسیم گرفتاریست. به همین جاست که من بارها عرض کردم من در لس آنجلس یا همه جا با دوستان روبرو میشم که به اتومبیل آخرین سیستمشون، حالا نمیدونم BMW است، مرسدس بنز یا هر چیز دیگه است، یا کادیلاکشون یا رویز رویزشون، الاغی هم بستن. بنابراین هر جا لازم شد میپرن رو الاغ، هر جا لازم شد میپرن پشت فرمون. ولی خب حالا این الاغ دنبال این اتومبیل چگونه میره؟ اون گرفتاری های عجیب و غریبی است که شما میبینید. یعنی آدم های تحصیل کرده و آگاهی میبینید که مشکل اصلیشون این است که مادر تو به من چه گفت، یا من به مادر تو چه گفتم، یا او به پدر من چه گفت. و به یک باره دو نفری که تازه با اشکال بسیار تو دنیا امروز میتونن همدیگر رو دوست داشته باشن، یه مرتبه شما میایید و یه عده دیگری رو هم درگیر این مسائل میکنید که اصلا نه قرار هم دیگر دوست داشت باشن یا دوست دارن، و اصلا سن و سال و شرایط و وضعیت و افق فکری و دیدگاه و ذهن و زندگیشون رو هم نمیخونه، و اون وقت است که خب میتونیم مسائل مشکلاتی به وجود بیاریم. بنابراین آدم ها میتونن امیدوارم با هم دوست باشن، ولی حتما با دوستانه رفتار کنن. ولی اگر دوستانه رفتار نکنن، من شما گرفتار.
ولی متاسفانه خیلی ها متوجه نیستن که خودشون زن هستن، خودشون حالا ازدواج کرده یا نکرده، باید حمایت از زن رو بیشتر داشته باشن.
نه اون اونا معنا نداره عزیز. ببینید اتفاقا من خاطرم هست بذارید چیزی به شما بگم.
من به این مفهوم
نه آخه اون مفهوم اصلا کار نمیکنه عزیز. به این مفهومی بود که رئیس شهربانی ایران، رئیس شهربانی کل کشور فکر میکنم قبل از انقلاب که من توی جلسه بودم، آمدن اون موقع اگر شما یه دونه مسافر سوار میکردید در تاکسی ها یا دوتا، پولش یکی بود و بنابراین تاکسی ها خیلی از وقت یه مسافر سوار میکردن، دوتا رو سوار نمیکردن، برای که اگر یکی سوار میکردن مثلا 5 تا یکی بگیرن، 5 تا پول بگیرن، ولی دوتایی سوار میکردن مثلا میشه 2 تا یا 3 تا. من خاطرم است حرفی که زره شد رو رادیو که من چون یه جلسه بود به ایشون هم گفتم، این بود که گفت آقای راننده تاکسی شما چجوری فکر کنید مادر تو تنها ایستاد، مادرت با خواهر ایستاده، خب هیچ کس سوارش نمیکنه، فکر نمیکنید چون خودت تو هم ممکنه مادرت و خواهرت هم چی بلایی سر شما؟ خب کی میاد نگاه کنه به خواهر و مادر من؟ اولا میگفت رو تخم چشمم خودم میبرمشون، بلا به یه دفعه اینا هستن، ولی من روسی در یه ماه 100 تا از این مسافرها دارم، بلا من تازه پولار در میارم برای مادر و خواهرم. بنابراین میخوام بگم اون حرفا کار نمی کنه عزیز که ما چون زنیم پس حالا بیاد با هم دوست باشیم. نه، مهم در این گونه موارد مسائل شخصیتی ما و منافع مشخص ماست. یعنی اون توصیه چرا عرض کردم اصلا اینجوری بهش نگاه نکنید، چون اونجوری همه آدما در هر موردی بعد به استثناء قائل میشن. همونطور که عرض کردم اگر بپذیرن که خانواده هسته‌ای بهتر است ممکنه عمل کنن، ولی دیگه شرطی براش نذارم. ولی شرط برای خانواده هستی بهتره، ولی نه این پسر ساده احمق من، نه این دختر خل و چل و دیوونه من، یا این دختر عروس خل من. نه، اون وقت است که ما گیریم. حتی من اونجا باش مسئله دارم، چه سن که من شما بیام بگیم به عنوان ایرانی یا به عنوان زن یا به عنوان مرد ما باید از ایرانیان یا زنان یا مردان دفاع کنیم. معمولا این حرفا کار نمیکنه. یعنی اینا موضوعای آدما نیست، آدما بهش توجه و اعتنایی نمیکنه.
متشکرم از
وقتتون. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کردم. شنگار اجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من استفاده کنم از اون برای پیام های خودم. اول اینکه کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در روز چهارشنبه 8 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت در روز پنجشنبه 9 فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس برگزار خواهد شد. این دو کنفرانسی است که به مدت 8 هفته خواهد بود، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر هست و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین آقای دکتر محسن محمدی در روزهای چهارشنبه هشتم، پانزدهم، بیست و دوم و بیست و نهم فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نوروفیدبک، ADD، ADHD و گرایش های افسردگی، اضطراب و وسواس و تست تووا خواهند داشت. ورود رایگان هست ولی دوستان به دلیل محدودیت جا باید جای خودشون رو رزرو کنند. بنابراین اگر مایلید در این مورد سوالاتی داشته باشید یا جای خودتون رزرو کنید، لطفاً با آقای دکتر محمدی با شماره تلفن 1-800-451-66-66 818-451-66-66 باید تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که ما اتاق یا کابینی در اختیار نداریم، بنابراین اگر کشتی سولد اوت بشه نمیشه اتاقی رو در اختیار دوستان گذاشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید که فقط 5 هفته به آغاز اون باقی مونده، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
خان چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز نیلوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administrated by law offices of Mark Rosen.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام‌های US Army، ارتش معظم آمریکا و پیوستن به آن، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی باشید و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-793-7493 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید، ساعت 3 روی خط بودید. میدونم متاسفانه الان نوبت چون، ولی در خدمت هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم.
بفرمایید، لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله پس آقای دکتر، من تقریبا توی ماه دسامبر به صورت تصادفی سرما خوردم، رفتم دکتر و دکتر تا همون جا تشخیص دادش که من به یه تومار سرطانی توی تیرویدم مشکل پیدا کردم. بعد من عمل جراحی کردم، عملم شاید از موقعی که تشخیص دادن تا به جراحی رسید به 2 هفته هم نکشید. من جراحی کردم، توی اینی که جراحی کردم آزمایش کردن تیرو اون قدر و تشخیص دادن که قده پاپیلری هستش و باید یه جراحی دیگه هم داشته باشم. من جراحی دومم 5 روز بعد جراحی اولم بود. وقتی که جراحی دوم انجام دادم 24 تا از غدد لنفاوی رو در آوردن که 3 تاش مشکل پیدا کرده بود و بهش سرایت شده. بعد اون 8 روز توی بیمارستان بودم و وقتی که اومدم از بیمارستان بیرون 2 هفته بعدش برای درمان رادیوتراپی رفتم که تقریبا 5 روز بود. بعد حالا من درمان رو انجام دادم و یه مرحله دیگه درمان رادیوتراپی دارم، ولی تو این فاصله‌ای که خب من درمان انجام دادم خیلی به هم سخت گذشت. یعنی وقتی که خاطرات عمل یادم میاد یا مثلا شرایط عمل که یادم میاد خیلی ناراحت میشم. یعنی طوری که الان حتی هم با شما صحبت میکنم یه بغض خاص تو گلومه و حتی یه لحظه عجیبی توی بدنم هست. هر که از هم مثلا میپرسه همین حالت میشم، نمیتونم ازم براش کاملا توضیح بدم.
ببینید عزیز، آخه این عادیه عزیز. ببینید برخی از اوقات یه اتفاقی میفته ولی میدونیم به دلیل شناخت و قطعیتی که داره چگونه ادامه پیدا میکنه و تموم میشه. مواردی از این قبیل که شما بهش اشاره کردید موارد مبهمیه، بعدم با خودش آسیبای شدید داشته و حتما با خودش استراب و نگرانی هایی رو میاره و اون به دنبالش غم و اندوهی رو داره و به گونه ای در یه زمینه هایی ما ممکنه نسبت بهش خشم و عصبانیتی هم پیدا کنیم. بنابراین این درست پس این است که من و شما توی تصادف هولناک قرار بگیریم، این که حالا لباسمون پاره شده و خون دور برمون هست یا دستمون یا پامون شکسته عادی عزیز. یعنی اون چیزی که شما به من میگید اونم تازه در این مدت کوتاه، اگر غیر از این بود غیر عادی بودید. و بعدم همچنان عنصر نگرانی سر جای خودش است، علاوه بر رنجی که بردید و با خطراتی که روبرو شدید و موانع و محدودیت هایی که براتون به وجود آورده و موانعی که سر راهتون برای حرکت عادی و پیشرفتاتون و در زندگی داشتید، همه چیز به هم ریخته عزیز. یعنی شما به یه مورد جراحی نداشتید که بگه جراحی کردم. خب اگر یه میخی در پای من و شما بود در می آوردن، این اون گونه نیست. بعدم مواردی از این قبیل تو سن و سال شما با شرایطی که میگید یه چیزی به اسم پست تروماتیک استرس دیسوردر رو به وجود میاره. یعنی واقعا وحشت بعد از حادثه است یا فشار روانی اجتماعی بعد از یه اتفاق بده که عمیق و سنگینه و حداقل در کوتاه مدتش مثل یه زخمی است که به این زودیا خوب نمیشه. یعنی شما تنها بدن فیزیکیتون نیست که آسیب دیده، اگر یه بدن روانی رو برای شما تصور کنیم اون بدن هم سخت آسیب دیده، با افسردگی، با استراب، با خشم و با یه مقدار ابهام، تردید، دودلی درباره موضوعها، برخی از اوقات یه مقدار برهم ریختن خوشبینی و امیدواریتون، به هم ریختن هدفها و آرزوها و برنامه‌هاتون. یعنی موضوع محدودی نیست، مثل یه آدمی میمونه که مثلا سنش بسیار بالاست، همه بدنش یه جوری عیب و ایراد داره تا یه آدم جوونی که دستش یا یه ناخونش شکسته یا انگشتش شکسته. مورد رو اینقدر کم اهمیت ندونید. آنچه که بر شما گذشته بسیار سخت و سنگین بوده و موضوع جزئی کم اهمیتی نیست که شما انتظار داشت باشید به زودی حالتون خوب بشه. حالا چیزی که اذیتتون میکنه یا واقعا سوال و پرسشتونه، هر جور که شما دوست دارید میتونید مطرحش کنید.
دقیقا دقیقا حرفی که زدین درست. من اصلا امید به زندگی کاملا از دست دادم.
خب ببینید عزیز، یه زمانی هست چون یه ذره حالتون بده من با سرعت میام توی بحث، این که شما به من بگید خطراتی منو تهدید میکرده و یا همکنون میکنه، من دومیشو نمیدونم، و بعد این که من یه جوری اون احساس بد و نگرانی و خطری رو که در گذشته حس میکردم گرچه دیگه نیست، همچنان نمیتونم ازش آزاد و خلاص بشم رو متوجه هستم. بعدم این که ناامیدتون کرده، اگر بتونید برای من توضیح بدید، اگر پزشک آگاه معالج شما من ازش بپرسم که چه احتمالاتی در مقابل شماست، فکر میکنید جواب او به من چیه؟ چون خوشبختانه در امریکا حداقل به انسان هر چیز رو میگن و پنهان نمیکنن. او به شما در
الان آقای دکتر در اروپا هستیم، توی کشوری هستیم که نظر صنعتی و پزشکی حرف اول توی دنیا میزنه.
خب پس دیگه بهتر.
من جراحی کردم، یعنی اصلا قبل جراحیم، شما شاید خودتون بتونید تصور کنید با یه عکس برداری تمام شرایط جراحی و همه رو برای من اول توضیح دادم، بعد که دیگه به شرایط جلوتر رسید دیگه کاملا هرکی که توی جراحی بود یا بیماری بود همه رو برای من توضیح دادم و گفتن که چون سنت یه جوجه که جوان هستی و خانومم هستی، این بیماری توی شرایط شما 100% درمان داره، شاید 100% نگیم ولی 99% درمان داره.
ببین عزیزم، قطعت میکنم برای اینکه میخوام حرفتو برمزه. من اگر خودم بودم یا فرزندم بود میگفتن 80%، دیگه نمیگفتم ناامیدم اصلا. اگه میگفتن 90% که من فکر کردم از بقیه هم سالمترم، برای که احتمالی که دیگران بگیرن بیش از 10%. اصلا جایی برای ناامیدی نداره عزیز. اگر این حرفو به شما سب کن عزیز، چون این حرفو به تو زدن و خودت میدونی اونجا نه بازی در میارن نه دروغ میگن نه با انشالله کار دارن نه با ماشالله، حرفشونو مشخص میزنن و در این زمینه هم پیشرفتای علمی بسیار در جهت بهبود و پیشبینی بهبود دقیقه، در جهت آمدن بیماری با احتمالات فراوان همراست. بنابراین شما مثل این که این اتفاق به یک اعتبار یه پرانتزی است در زندگی تو باز شده، بسیار دردآور و رنجآور و آزاردهنده، و بسته شده و تموم. تازه یه تضمین دیگری رو هم برای شما به وجود میاره که چون قبل از این بیماری احتمالش بود، حالا اونم نیست. بنابراین اصلا جایی برای ناامیدی نمیمونه. به من بگید ناراحتم، اذیت شدم، به من بگید عصبانیم، به من بگید که من رو به هم ریخ، همه رو باتون موافقم و قبول دارم، ولی ناامیدی رو نه، چون چیزی بود که شما گفتید.
آقای دکتر شاید باورتون نشه، چون من خب دانشگاه میرفتم، کلاس میرفتم، همه رو خب مجبور شدم که این ترم همه رو کات کنم. اصلا احساس میکنم اصلا نمیدونم چرا اینطوری شده، تمام ذهنم به هم ریخته. هر لحظه مثلا میام برنامه زندگی رو فکر کنم، با همسرم برنامه‌ریزی کنم، اصلا یکم احساس میکنم وجود نداره، شاید یه اتفاق بیفته که من وجود نداشته باشم. اصلا خیلی بد از این نظر به هم ریختم.
خب نه، اون درست نیست عزیز. ببین عزیز، این که برای شما یه چیزی که اصلا در ذهن و فکرتون نبوده اتفاق افتاده، معناش این نیست که حالا هم چیزای عجیب و غریب اتفاق میفته. شما نمیتونید یه همچی تعمیمی بدید. من دیروز تصادف کردم، امروزم تصادف کردم. نه، شما 30 سال رانندگی کردید، تصادفم نکردید. بنابراین اون نظر درستی نیست. دوم این که با این سرعت نخواهید حال عادی و طبیعی پیدا کنید. یعنی ببینید اون انتظارتون از خودتون انتظار واقع بینه. سوم یه چیزای خراب شده، معلومه اون هزینه همه اوناست، ولی شما با اون هزینه سلامتیتون رو بازیافتید و نمیتونید در گذشته بمونید. یعنی طبیعی است که من و شما به دلیل اون همه درد و رنج و تردید و نگرانی و هر چیز دیگری که با شما بوده به این زودی ها آروم نمیگیریم عزیز. این یه چیزی، یه راهی است که یک کیلومتر یه ثانیه نمیشه به آخر رسوندش. با هر سرعتی و هر اتومبیلی که بخواید برید. نتیجتا یه مقداری از خودتون اینقدر خواهش نداشته باشید، یعنی اولا درستون برنامهاتون به هم ریخته ریخته که ریخته. اولا خوشبختانه تو این کشورها معناش این نیست که همه چیز تموم شد، بلکه حتما بهتون فرصت ها و امکانات دیگری که برخی از اوقات بهتره با توجه به شرایطتون میدن. پس ما فقط یه عقب نشینی کوتاه میکنیم که در واقع مقایسه با خودونه نه از دیگران. ای بسا کسانی هستن که تازه 10 سال دیگه میرسن به جایی که شما مکنون هستید. پس این مورد دوم، قرار نیست از خودتون انتظار داشته باشید حالا که معالجه من تموم شد و از در بیماری من رو با یه همچین قطعیت و قاطعیتی میگن بیماری تموم شده و همین، من حالا همچنان بخوام با سرعت برگردم به زندگی عادی. خب این کسان واقع بینانه نیست عزیز. یعنی حتی شما بتونید هم نباید بکنید. شما قراره یه مدتی هم برای دل خودتون، نه دلی که واقعا از حس و احساستون میاد، نه از انتظار و احتیاجی که در گذشته داشتید یا دیگران دارن، که حالا باز خودتون رو در این مسیر هل بدید که من باید بپرم و حتی زد و جبران باید بکنم و به جای فرض کنید 10 ساعت باید 12 ساعت درس بخونم یا واحد، و اصلا این کار نکنید عزیز. شما به دلیل آسیبی که دیدید یه وظیفه و مسئولیتی در جهت مواظبت و مراقبت از خودتون دارید و اونه که باید بیاد سراغ شما و به شما بگه بسیار خوب، با اون آسیبی که تو دیدی و ضربه‌ای که خوردی بدون تردید باید آهسته بری، حتی باید مدتی بیستی. این داستان دوره نقاهت یه معناش همینه که یعنی من تازه یه ذره طلبکارم و انتظار جبران رو دارم و این دیگرانند که باید مواظب شما باشن، نه اینکه شما به دلیل آنچه که فکر میکنید دیگران در ذهن شما گذاشتن یا منتظر هستن حالا من باید بپرم و درس ها رو بیشتر بخونم، کارامو بیشتر انجام بدم. حتی اگر فرض کنید در این مدت عزیزانتون، دوستانتون، همسرتون آسیب دیدن، حالا من باید جبران کنم. شما فعلا همینقدر که از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، همینقدر که از خودتون انتظاری واقع بینانه داشته باشید، حتی کمتر از اون چیزی که میتونید انجام بدید، همه اینا لازمه برگشتن شما به حالت عادی در زندگی است. تا اینکه ای وای نمیدونم وقتم تلف شده، یه ترم یا یه سیمسترم به هم ریخت و به جایی که فارغ التحصیل در اون سال بشم در اون سال میشم، چه فرقی میکنه؟ اینا شما با یه موضوع جدی حیاتی روبرو بودید و با خودش بسیاری ضررها و خطرها رو ورده و چاره ای جز پذیرفتن این واقعیت ها ندارید. اگر بخواید از خودتون توقع و انتظار داشتید گرفتار میشید و در خودتون هم احتیاجی به وجود نیارید که برای رفع اون حالا درگیر فعالیتی بشید که درست نیست و یا شایسته شما نیست. من اگر جای شما باشم حتی وقتی هم که میتونم یه مقداری استراحت میکنم، یه مقداری درگیری، یه مقدار فعالیت‌های شادی بخش لذت آفرین میشم که این تجربیات بریزه روی اون تجربیات بد و اونها رو خاک کنه، از بین نمیبره ولی خاک کنه، تأثیرشون از بین ببره، زهر و سمشون رو از بین ببره، دو مرتبه شور و شوق و هیجان و شادی و لذت رو به زندگی شما برگردونه، تا اینکه شما بخواید حالا یا برگردید سراغ گذشته آزاردهنده یا نگران باشید برای آینده نیامده. اصلا من با تون موافق نیستم، یعنی من این نگاه رو نگاه حتی واقع بینانه و مفید و سالم نمی بینم. عقب افتادید که افتادید، الان آمادگی ندارید که ندارید، یه مقدار وقت می خواهید برای که دوباره سر جای قبلیتون قرار بگیرید، حتما باید به خودتون این فرصت رو بدید و همچنان همونطور که گفتم طلبکار باشید از آنچه که اتفاق افتاده، نه از کسی، و در نتیجه احساس بدهکاری و یا اجبار نکنید، برای که اگر غیر از این باشه که باز دوباره به خودتون میتونید آسیبای دیگری بزنید. ما اولین وظیفمون مواظبت و مراقبت از خودمونه و رفع احتیاجات خودمون. بعد از اینکه این کار کردیم حالا میتونیم به دیگران کمک کنیم. اگر اضافه داشتیم جان.
خب حرفایی که شما زدین تقریبا یه مقدارشو من خب انجام دادم تو این شرایط. خب همسر منو برد برای ورزش متنوع، درسته که نمیتونم حرکتی بکنم ولی خب همین که مثلا بین جمع هستم میگم چیز هست. بعد چون الان از سمت راست تا چپ من کاملا جراحی شده و خب جای جراحی هست یه خط مستقیمی که شما تصور کنی از گوشه سمت راست تا چپ کشیده شده، یه حس بدی دارم وقتی بین مردم هستم، وقتی نگاهم میکنن احساس میکنم شاید این حالت من براشون تعجب داره.
نه اونو داره عزیز، نه اونو ببینید عزیز، تمنا میکنم دقت کنید چون وقتم کمه نمیخوام بگذره. حتما من اگر یک کسی رو ببینم که این گونه که شما توصیف کنید توجه میکنم، ولی این توجه نه از سر عیب، نه از سر ایراده، بلکه از فقط یک کنجکاویست به عنوان یک انسان که میخوام بدونم چه شد و مایلم حتی بدونم چه شد. و مطمئن باشید بعد از دانستنش احساس نزدیکی من به شما و آرزوی خوب شدن و بهبود شما به عنوان یه موضوع تا برای یه غریبه مطرح میشه. این ای با ایراد من نیست عزیز، مثل این شما قدتون بلند باشه بهتون نگاه کنه، اصلا به این صورت بهش نگاه کنه. شما من میگید توجه آدم ها جلب میشه، نگاه میکنن، با تون موافقم کاملا، ولی آیا باید از توش یه چیز بدی در آورد که درش اصلا نیست، یا یه چیز خوبی؟ و بعدم من خودم به شما که من شما رو می‌دیدم نگاه می‌کردم، اگر یه ذره من توجه و محبتی فکر می‌کردم دارید یا من واقعا حقی دارم از سر کنجکاوی ازتون می‌پرسیدم و با توضیح شما فقط به شما نزدیکتر و نزدیکتر می‌شدم، به احساس خوبی راجع به شما پیدا می‌کردم و حتی راجع به خودمون و حتی راجع به یه چیزی به اسم انسان، چون این درد مشترک ماست عزیز، این نگرانی همه ماست برای این بیماری‌ها و این آسیبا. انسان از یه همچی چیزاییست که به هم بیشتر و بیشتر نزدیکتر میشه. بنابراین اون نگاه رو دارید، از مردم اصلا نمیشه خواست که نگاه نکنن، چون این نظر شماست که خوب نیست. من اصلا به چشم بد به شما نگاه نمی کنم، بلکه فقط از سر کنجکاوی و میل به دانستن و دانستن یه چیزی راجع به شما و مرتبط کردن، نمیخوام بگم اصلا به خاطر شما، به خاطر خودم، برای که بدونم موضوع چیه. و بعد از دانستنش من یه احساس بهتری و نظر بهتری راجع به شما پیدا میکنم. بنابراین اصلا اون رو بد ندونید عزیز، اصلا اون رو به عنوان یه واقعیتی بدونید که خود موضوعی کاش نشده بود، ولی حالا که شده یه عیبی رو شما نیست و ایرادی متوجه شما نیست. به همین است که اگر واقعیتش اینه، من اصلا نصیحتتون نمی کنم و میدونید من قرار کارم این است که آنچه رو که حس و احساس میکنم خدمتتون عرض کنم. من فکر کنم اون توجه رو جلب میکنه و میشه توضیحش داد و همین، اینی که خودتون اذیت نکنید. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، متاسفم نمیرسم از خارجی، ولی خوشحال شدم براتون، آرزوی سلامت دارم و امیدوارم که این ایام بگذاریم و مطمئنم که حالتون بهتر و بهتر میشه. یکمی به خودتون فرصت بدید، مواظب و مراقب خودتون باشید و نه هیچ کس دیگه، مطمئنم این برای خوشحال شدم. مرسی عزیز، منم همینطور، مرسی عزیز، خداحافظ. شنگ و نجمن به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
کلاب رستوران سفیر تقدیم می کند. پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته بعد از مدت ها عباس قادری
باز دوباره عشق اومده در خونه دلم و زده، آخه باز دوباره عشق اومده در خونه دلم.
عطا، ملینا همراه با رقصهای شرقی و اما برنامه‌های جدید سفیر، اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت، در این دو شب شام کامل و نوشیدنی 26 دلار. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز، 818 713 90 90. سفیر کلاب رستوران سفیر.